به پزشک محترم معالج بیمار شما حتی بیشتر از 2 هفته‌ای که به عنوان دوران قرنطینه این بیماری ذکر میشه برای شما استراحت تجویز بکنه.
همراهان گرامی، رسیدیم به ساعت 16. دعوت میکنم ورزش بدون ویرایش رو بشنوید که به بررسی اساسنامه فدراسیون فوتبال میپردازه.
ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز عالی به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن همراهی میکنم. در برنامه امروز هم مهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، در استودیو حاضر شدند و البته که با دوستان گفتگو خواهیم کرد راجع به بحث‌هایی که مد نظر و بهشون خواهیم کرد. اساسنامه فدراسیون فوتبال مورد تأیید مجمع فدراسیون قرار خواهد گرفت یا خیر؟ این پرسشیه که امروز در موردش میخوایم صحبت بکنیم و البته میپردازیم به این که این اساسنامه‌ای که الان محل بحث شده کدام اساسنامه است؟ اساسنامه‌ای که فیفا برای ما در نظر گرفته تا در یک بازه یک ساله انتخابات فدراسیون رو برگزار بکنیم بر پایه چه مبنایی است؟
فدراسیون فوتبال که سالهاست مورد انتقاد کارشناسان و اهالی فوتبال قرار گرفته است، فرصتی یافت تا با ورود فیفا به بهانه برگزاری انتخابات مورد بازنگری قرار گیرد. اما در این فرایند توجه به چندین نکته اساسی الزامی است. در حال حاضر سازوکار رفع ایرادهای مد نظر فیفا و برخی ایرادهای اساسی در اساسنامه فدراسیون فوتبال که سند و نقشه راه آینده فوتبال ایران است به وجود آمده، اما در این مسیر باید برخی مسائل را مد نظر قرار داد که کمک شایانی به فوتبال ایران خواهد کرد. 1. در حال حاضر باید تمرکز لازم برای ایجاد همدلی، دوستی، تعامل و همفکری وجود داشته باشد و از هر گونه حاشیه پرهیز شود و منافع ملی بر منافع فردی یا گروهی اشخاص در اولویت قرار گیرد، چرا که اعضای مجمع که سرنوشت فوتبال و جوانان کشور را رقم می‌زنند، نماینده ملت هستند. 2. فرایند اصلاح اساسنامه در همه فدراسیون‌های عضو فیفا از جمله ایران مشخص است و اساسنامه قبلی و فعلی فدراسیون و اصول عقلی این فرایند را مشخص نموده است. وفق اساسنامه باید کمیته تدوین مقررات فدراسیون که کمیته ای مستقل و متخصص است و مذاکرات مفصلی را با نمایندگان فیفا جهت اصلاح اساسنامه طبق اساسنامه استاندارد فیفا و البته رعایت قوانین رسمی کشور داشته، مسئولیت این موضوع را بر عهده بگیرد و احیانا در قالب‌های گوناگون فرد یا افرادی به کمیته تخصصی تدوین مقررات تحمیل نشود. 3. استقلال فدراسیون از اصول خدشه‌ناپذیری است که حتما باید حفظ شود، چرا که این استقلال هم به نفع فوتبال کشور است و هم اینکه از اصول بنیادین و الزام‌آور فیفا و در واقع جزو خطوط قرمز است، ولی باید توجه داشت که داشتن استقلال به معنی نفی قوانین مدنی کشور نیست. در واقع قوانین هر کشوری برخواسته از خواسته مردم و ملت هاست، نه دولت، چرا که قوانین توسط نمایندگان مردم یعنی مجلس تدوین می شود. 4. البته ضمن حفظ استقلال فدراسیون فوتبال باید از ظرفیت و امکانات دولت استفاده کرد، چرا که امکانات دولت مال مردم است و کمک‌های مالی، تجهیزاتی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دولت به فوتبال امری ضروری است، به خصوص برای کشوری مانند ایران که متاسفانه هنوز عمده زیرساخت‌های آن وابسته به دولت است. 5. بحث حضور وزیر و معاون او با داشتن حق رأی در مجمع با توجه به تعداد آرای مجمع اصلاً موضوع مهم نیست و معمولاً وزیر و معاونش و حتی رؤسای فدراسیون معمولاً با وجود حق رأی از آن استفاده نمی کردند. پس بهتر است به جای حاشیه و تقابل وزارت ورزش را توجیه کنیم که عدم داشتن حق رأی از الزامات فیفاست، نخواسته مجمع، و همچنین شأن وزارت ورزش حفظ شود و در صورت پذیرش فیفا که بسیار هم محتمل است، مسئولان این وزارتخانه در جایگاه شخصیت حقوقی و نه حقیقی بدون داشتن حق رأی عضو مجمع باشند. 6. در خصوص توجه به فوتسال و فوتبال ساحلی که ایران فراتر از آسیا و در بین 5 تیم برتر دنیا قرار دارد، برای حفظ و حتی ارتقاء این موقعیت لازم است سهم باشگاه‌های فوتسال و فوتبال ساحلی در عضویت و مشارکت مجمع بهتر و در حد شأن و جایگاه این دو رشته دیده شود.
آیشیا فادی، سردبیر خبرگزاری فوتبالی، سلام، روز شما بخیر.
با مرحبا خدا جناب آقای حسین شریفی عزیز، من خدمت شما، خدمت بقیه میهمانان که الان معرفی میکنید، من نمیگم بذار شما معرفی کنید.
ممنونم
و امیدوارم که بتونید بحث خوب و حقوقی و در واقع مفید درباره پیشنویس از پیشنویس بعد بگیم، درسته؟ نه.
چون تایید نشده. پیشنهادیه.
داشته باشیم که
هشتم باید بره مجمع تایید بشه،
نکات اصلی بتونیم برای شنوندگان و مدیرانی که احتمالا دارن گوش میدن تبیین بکنیم،
که امروز فکر میکنم تعدادشون کم نباشه،
از همون ناراحت نشن. آره.
خیلی متشکر، ممنونم آقای محمد رسول باختر، کارشناس حقوقی، سلام بر شما، روز عالی بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام خدمت همه شنوندگان و شما آقای شریفی و همچنین مهمانان حاضر در برنامه.
خیلی متشکر و ممنونم. آقای علی دهقانی، معاون اسبق دبیرکل فدراسیون فوتبال، به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
شریفی، خدمت شما، مهمانان عزیز آقای فادی، آقای باختر و همچنین تمام شنوندگانی که امروز این برنامه رو میشنوند، عرض سلام، ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. من دیگه نیازی به گفتن نیست، میدانید حتما که خیلی قائل به نوبت نیستیم، هر جایی که صلاح میدونید بحث رو آغاز بکنید و ورود بکنید. آقای دهقانی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم و شروع میکنم. اساسنامه جدید، اساسنامه پیشنهادی به مجمع 8/99 چقدر اساسنامه دموکراتیکیه؟
خدمت شما عرض کنم، در صحبت ها همیشه به اساسنامه قبلی ایراداتی وارد بود که ما باید این رو در نظر بگیم که اساسنامه قبلی تقریبا 10 سال از نگارشش و 9 سال از سن تایید شدنش میگذشت. اساسنامه‌ای بود که در زمان خودش خوب بود، ولی ما نزدیک 9 سال بهش دست نزدیم و کاستی‌هایی داشت که در اساسنامه فعلی به اون اشاره شده. در اگه بخوایم نکات مهمی را از اساسنامه فعلی در نظر بگیریم، استقلال کامل رکن قضایی شامل کمیته اخلاق، انضباطی و استیناف هست که در واقع هیئت رئیسه افرادی رو معرفی میکنن به مجمع و مجمع اجازه داره که به اونا رأی بده برای حضور در این پست ها و همچنین مجمع اجازه داره که هر زمانی که فکر میکرد این عزیزان نمیتونن به وظایفشون به درستی عمل کنن، استیضاح و برکناری رو به همراه داشته باشه. نکته بعدی که خیلی مهمه، استقلال کمیته انتخاباتیه که از 2 بخش کمیته انتخابات و کمیته استیناف انتخابات هست که این عزیزان رو هم هیئت رئیسه معرفی میکنه به مجمع و مجمع بهشون رأی میده، میتونه مجمع رأی مثبت بده به افراد معرفی شده، میتونم که افرادی که دلخواهش نبود رو رأی نده و اونها صاحب این کرسی نشن. ولی خوبیش این هست نسبت به اساسنامه قبلی که اساسنامه قبلی از بدنه داخل خود فدراسیون در کمیته سه نفره تایید صلاحیت ها حضور داشتن که این الان در واقع جدا شده کامل و اعضای مجمع انتخاب میکنن افراد این کمیته رو. قسمت دیگه هم که بعد بهش اشاره کرد، تعداد افرادی هستش که در مجمع عضو هستن، یعنی اعضای مجمع و باشگاه های بیشتر چه در زمینه فوتبال ساحلی چه فوتسال به مجمع اضافه شدن و وقتی که تعداد اعضای مجمع بالا میره در واقع انحصار کاهش پیدا میکنه و دموکراسی در واقع روح بیشتری پیدا میکنه. البته اساسنامه میتونست از این چیزی که الان نگارش شده و یک سال در رفت و برگشت با فیفا بود بهتر، اصولی تر و استانداردتر نوشته بشه، ولی باز هم این اتفاق خوبی بود چون در واقع فوتبال ما به یک سرانجامی خواهد رسید، از این حالت سرپرستی خارج خواهد شد و انشالله که اعضای مجمع به زودی کرسی هیئت رئیسه رو به افراد با صلاحیت و واجد شرایط واگذار کنن تا فوتبال از شرایط فعلی خارج بشه.
آقای باختر، دیدگاه شما چیه راجع به این اساسنامه و کلن کیفیت اساسنامه نویسی توی دنیا، توی کشورهای مختلف عضو فیفا چگونه اتفاق میفته؟
خب اول از همه این که این اساسنامه یک اساسنامه پیشنهادیه و شاید هنوز مهلتی برای تغییراتش داشته باشن، اما باید حتما این رو در نظر داشته باشیم که ایراداتی وجود داشت، همونطور که آقای دهقانی فرمودن 10 سال از نگارش اون گذشته و در طول زمان تمام قوانین مقررات پس از گذر 10 سال طبیعتاً ایرادات خودشون رو نشون میدن و با تجربه‌ای که توی گذر زمان به دست میاری مشخص میشه که کجای اونها باید اصلاح بشه. پس از مقاومت‌هایی که وجود داشته قسمت‌های بسیار خوبی در اساسنامه هست شد و یک قسمت‌های خیلی خوبی اضافه شد، همچنین یک بخش‌های خیلی همچنان ناقصی وجود داره و یک سری اختیارات بی حد و مرزی که خیلی بهتر بود بعد از حداقل یک سال گذر یک سال اونها رو ما نمی‌دیدیم. در کنار اونها یک سری ایرادات نگارشی هم متأسفانه در پیشنویس اساسنامه وجود داره که خیلی بهتر بود که حداقل پس از اینکه یک سال ما در رفت و آمد هستیم برای نگارش اساسنامه حداقل اینها رو ما نمی‌دیدیم. اما در خصوص دنیا خب طبیعتاً یک اساسنامه، حالا نمونه‌ای رو تقریباً نمونه‌ای رو فیفا داره و ولی با توجه به شرایط کشورها ممکنه که اساسنامه‌ها با هم تغییراتی رو داشته باشه و تفاوت‌هایی رو ما ببینیم، اما اصول کلی تمام اساسنامه‌های تمام فدراسیون‌های زیرمجموعه فیفا یکسان هست و اصول کلی حتی ذره‌ای هم از اونها عدول نمیشه، مثلا عدم دخالت سیاسیون در هیچ کدوم از اساسنامه‌های فدراسیون‌های تابع فیفا وجود در واقع ذکر شده و عدم دخالت رو صراحتاً بیان کردن. خدا رو شکر حداقل رو به جلو هستیم و پیشرفت هستیم و عقب گردی نداشتیم، ولی باز میشه گفت که ایراداتی وجود داره به همین اساسنامه که بهتره حداقل اونها هم همین الان برطرف بشه تا نیاز نداشته باشیم.
من از فهوای در واقع نامه فیفا این رو میگم، برداشت خودم ممکنه برداشت اشتباهی هم باشه آقای فادی، که این اساسنامه پیشنهادی برای یک ساله و فیفا گفته که بعد از یک سال باید برین اساسنامتون رو درست بکنین. حالا فقط من محصور نکرده به ماده یک و درست تأکید کرده که توی یک سال گذشته شما باید فرایند قانونگذاریتون رو طی بکنین، این اساسنامه مصوبی بشود و بره مثلا تاییدیه دولت رو بگیره، تاییدیه مجلس رو بگیره، تاییدیه شورای نگهبان رو بگیره، اما فقط برای ماده یک این رو نگفته. ماده یک گیر اصلی فیفا هست، ولی ما این فرصت رو داریم که بعدش این اساسنامه رو اصلاح بکنیم.
فکر کنم درباره ماده یک شما این برنامه رفتید در همین
دقیقاً بله.
برنامه بله که ورزش بدون ویرایش هست. آقای شریفی و دیگر دوستان، ببینید ما الان در شرایطی هستیم که بین دو تا ماجرا یکی رو در واقع باید انتخاب میکردیم، یعنی یکی رو باید ارجح میدونستیم. ماجرای اول اینه که خب فوتبال به رئیس جدید احتیاج داره و یک آدمی باید بیاد و یک مدیری باید بیاد یک رئیس بشه. این اساسنامه‌ام که به قول آقای دهخانی 9 سال 10 سال تغییر نکرده بود و اینها، یادتون باشه سال 94 یا 95
93.
نه می‌خواستن تغییر
بدن. 93 شروع شد 94
می‌خواستن تغییر بدن.
94 می‌خواستن ببرن توی مجمع نشد.
که نشد. ولی اون مقاومتی که حالا آقای زاکر هم اشاره کرد وجود داشت، ولی خوشبختانه حالا این مقاومت ابین رفت به خاطر اینکه شرایطی که حاکم شد، تهدیدایی که فیفا کرد و این شرایط سرپرستی. و میدونید که برای فیفا خیلی مهم هست که اول رئیس رو بشناسه، یعنی اون هد کار، اون کسی که میگردونه، حالا در اصطلاح میشه گفت که اون پادشاهی که بالاخره باید بچرخونه رو باید بشناسه، و اون دبیرکل که جنرال سکرتری هست به عنوان رئیس جمهور، حالا اگه ما بخوایم تشبیه کنیم مثلا رئیس جمهور اون در واقع فوتبال هست، و اون اختیارات اون رئیس جمهور خیلی بالاست توی اساسنامه فیفا. یعنی من حالا دیدم به صورت اجمالی هم اساسنامه قبلی هم تیپ، حتی تیپ 2011 هم من دیدم دبیرکل خیلی اختیارات داشت، چون اون زمان 2011 تازه رکن قضایی مستقل شده بود، ما خبرنگارایی بودیم آقا رکن قضایی مستقل کنید، رئیس کمیته انضباطی اخلاق استیناف نباید انتخاب رئیس باشه، نباید با رئیس هماهنگ باشه، باید مستقل بشه. ولی الان خوشبختانه توی اساسنامه رکن قضایی که یه رکن مهمی است و میتونه محروم بکنه، میتونه ببخشه، میتونه حکم بده، این اومده مستقل شده. حالا اگه بخوام وارد جزئیات بشیم، این اساسنامه من از نظر کلی میگم که یه قدم رو به جلو هست، اما همون حرفی که شما تو نامه آخر گفته آقا شما انتخابات برگزار بکنید که احتیاج به کمیته عادی سازی نباشه یا خدای نکرده تعلیق، انتخابات برگزار کنید، بعد ما یه سال بعد که رئیس اومد با یک تیم حقوقی که حالا خودش میاره یا حالا این تیمی که الان هستن میمونن، انتخابات رو اساسنامه رو تغییراتی میدیم که بره به سمت و سوی این که شبیه بشه به اساسنامه تیپ. الان ما در چند موضع اصلی همیشه مشکل داشتیم. یک همون ماجرای دخالت دولت و اینها بود که وزیر و معاونش نباشن. خب وزرا مقاومت میکردن، شما رئیس سازمان های قبلی مقاومت میکنه. ما یه بار دوره آقای دادکان، اصلا این موارد آقای دادکان ظاهران اینجوری به صورت اجباری هم با آقای میرعلیزاده گفته بود، آقای میرعلیزاده عصبانه شده بود، گفت آقا یعنی چی
ما داریم خرجشو میدیم؟
آره ما درست هم میگفت، یعنی در واقع اون کسی که داره خرج فوتبال میده میبایستی یه تصمیمات هم بگیره، ولی خب فیفا اینو قبول نمیکرد. آقای دادکان هم خب بیچاره قبل اینکه برش دارن قول داده به فیفا، گفته من بعد جام جهانی تغییراتی میدم، ولی دیگه عمرش به بعد جام جهانی هم نرسید. یعنی فقط اگر دوستانی که فکر میکنن الان شده میگن رو خط بیاد، فکر میکنن ما سال 2006 در آلمان اگر رئیس فدراسیونمون بین دو نیمه بازی ایران و
آنگولا
اخراج شد یا در واقع برکنار شد، این باعث اصلی تعلیق ما بوده، نه، یکی از دلایل این بود، یکی از دلایل
هم خلاف آیین‌نامه و اساسنامه خود فیفا بود،
اساسنامه بود. یعنی هم اساسنامه رو آقای فدراسیون آقای دادکان داشت مقاومه، الان آقای دکتر رفیعی میتونیم بگی در این باره، همین که اون حرکتی که انجام شد برای برکنار آقای دادکان. یه نکته دیگه من بگم که خیلی مهم است در همون یک سال که شما میگید، این است که الان فیفا داره نگاه میکنه میگه خب اساسنامه الان اولویت برای من یا انتخابات ریاست فدراسیون. خب ما الان شما نگاه کنید، آقای اسکوچیچ هنوز دلهوره داره، دلهورهش اینه که آقا الان فدراسیون سرپرست داره موقت، یه جوری رئیس بعد اومد منو نخواست چی؟ یعنی این فقط تیم ملی مهمترین تیم برای فکر فدراسیون تیم بزرگسالانشه که بر اساس اون میره جام جهانی، هر بازی 3 میلیون دلار میگیره، حالا بیشتر هم شده مثلا 100,000 تا 200,000 بیشتر شده، کمک نمیدونم آماده سازی میگیره 2 میلیون دلار، پاداش میگیره بره بالا، به باشگاه پاداش میده. یعنی ما الان اولویتمون باید تیم ملی فوتبال باشه تو این قضیه. خب دل آقای اسکوچیش هم بالاخره با رئیس خوشه، یعنی اون رئیسه باید حمایتش کنه، هر چقدر هم الان ایشون ببره بوسنی که چرش کنم بره آلمان
برزیل رو هم ببره
بازم تاییدش قرص نیست. اگر با رئیس قرارداد محکمی بسته بشه، اگر رئیس داشته باشه، رئیس فدراسیون بیاد ابلاغ کنه یه سری
ماجرا رو. برای اسکوچیچ بد نشد واقعیتش رو بخوایم نگاه بکنیم. به هر حال او سرمربیگری یک تیم بزرگی
مثل بله ایران برنده رو برنده شد
اسکوچیچ. تحت هر شرایطی اسکوچیچ برنده است.
من می‌خواستم اهمیت تیم‌های ملی رو بگم. حالا غیر اون اگر فیفا رئیس رو بشناسه، مطمئن این اساسنامه دوستان در یک سال دیگه مهلت دادن و گفتن اونا فهوای کلام آقای شریفی است که یک سال آینده وقت هست که کارشناسان بیان نظراتشون رو بگن و این اساسنامه دوباره اصلاح بشه. یعنی من تو این حالا خلاصه‌ای که خوندم تو یکی دو روزی که چند روز منتشر شده، آقای دهخانی هم منتشر کرد و این نفر فکر کنم در فضای مجازی خوندم، اون اختیارات دبیر کل رو به اندازه اختیارات دبیر کل فیفا یا فدراسیون دیگه نمی‌بینم.
حتی اساسنامه قبلی و حتی اساسنامه قبلی.
حالا اساسنامه قبلی
این کاری که کردم، اومدم این تمپلیت های فیفا رو نگاه کردم. این اساسنامه که ما داریم شبیه اساسنامه تیپ پیشنهادی سال 2005.
این سال 86.
سال 86. 84.
2007.
84.
منظورتون تو 86 دیگه؟
نه، صفحه 1384.
بر اساس اساسنامه تیپ 2005 سال 86
تصویب شد.
اساسنامه‌مون رو نوشتیم که تصویب شد.
کمیته انتقالی نوشت، بله.
بله. ولی اساسنامه تیپ مال 2005 بود. یعنی ورژنی بود که 2005 پیشنهاد شده بود. ادبیات این اساسنامه، ساختار و شاکلش، اساسنامه‌ای بود که بر اساس اون اساسنامه نمونه و تیپ سال 2005 در واقع نوشته شد و نگارش شد. شما اشاره کردیم به بحث دبیر کلی. آن چیزی که دوستان، اگر من اشتباه میکنم من رو اصلاح بکنین، آن چیزی که من برداشت میکنم از جایگاه دبیر کل توی این اساسنامه جدید یه ماشین امضاست. یعنی حتی تیم اجرایی سازمان اداری خودش رو نمیتونه خودش انتخاب بکنه.
الان من
استقلال نداره.
بعد هیئت رئیسه براش
باید رئیس این اساسنامه باید اگر هفته یه بار باید جلسه تشکیل بدن. اگه این اساسنامه رو
مگه نکته
رو هفته یه بار باید بیان تصمیم بگیرن
و اختیارات
سال 9 باره، درسته؟ مثلا که حداقل
اون چیزی که توی اساسنامه اومده 9 باره. آقای باختر، اون چیزی که شما گفتین یه سری اختیارات بی حد و حصر برای کیا بود؟ چی بود؟
برای هیئت رئیسه بود منظور من.
شما هم هیئت رئیسه منظورتون بود؟
هیئت رئیسه.
و فکر میکنم هممون الان هم نظر باشیم توی این
مورد. بخونید این اساسنامه.
آره، مثلا این اساسنامه
کلا انگار که هیئت رئیسه نوشته اساسنامه.
آره، هفته‌ای به قول آقای فادی باید هفته یه بار تشکیل جلسه بده.
یه نکته‌ای که هست در واقع تکمیل حرف آقای فادی عزیز، فیفا در واقع اومده دو تا نکته رو مد نظر قرار داده. اول گفته اساسنامه، بعد اومده گفته انتخابات. این اساسنامه رو هم که تایید کرده مدت یک ساله وقتی که داده، یعنی شما میتونید تو این دست بزنید، ولی وقتی میاد میگه که تا آخر 2020 باید انتخاباتتون برگزار بشه، یعنی براش اهمیت برگزاری انتخابات از ماده یک اساسنامه هم بالاتر و بیشتر بوده، چون برای تعیین تکلیف ماده یک سال وقت داده، ولی برای برگزاری انتخابات گفته تا آخر سال 2020 میلادی که میشه تقریبا اواسط دی ماه.
و اگه نشه همون کمیته عادی سازی،
احتمال خیلی زیاد ممکنه بریم تو کمیته عادی سازی، که کلن کمیته عادی سازی دیگه هیچ یک از این اعضای هیئت رئیسه فعلی نمیتونن عضو باشن.
وزارت سه نفر هم خود فیفا
معرفی میکنه. نکته مهم اینجاست که الان هم نمیشه اساسنامه رو اصلاح کرد، به این دلیل که اگر اساسنامه بخواد اصلاح بشه مجمع نمیتونه تصویب کنه، باید 20 روز طول بکشه اصلاحیات وارد شاکله اساسنامه بشه، اساسنامه مجدد بره فیفا، فیفا 10-15 روز طول میکشه تا دوباره تایید کنه، بیاد دوباره 21 روز بعد از اومدنش مجمع مجدد تشکیل بشه برای اصلاح، برای تصویب مجدد اساسنامه. خود این فرایند یه چیز هولوش 50 روز طول میکشه، بعد دوباره یه فاصله 50 روزه انتخابات داریم دیگه، اصلا انتخابات فدراسیون میفته برای 1400 و این سردرگمی و این بی در واقع رئیسی در فدراسیون برای 100 روز اصلا کشنده است.
1400 هم یه اتفاق دیگری میفته، ما انتخابات ریاست جمهوری داریم
و اصلا کلن سیستم کشور به سمت و سوی انتخابات ریاست جمهوریه. ما نکته‌ای که بعد الان مد نظر قرار بدیم که اعضای محترم مجمع 8 آذر این اساسنامه فعلی با همین شاکله که در واقع مورد تایید فیفا هم قرار گرفته رو تصویب کنن، بریم سراغ انتخابات. تیم جدید که اومد حالا تصمیم میگیره، اعضای خود مجمع میتونن 11 نفر بشن، امضا کنن بگن که یک سری از موارد اساسنامه باید اصلاح بشه. و نکته مهمتری که آقای چیا فرودی فرمودن دقیقا درست گفتن، زمانی که فدراسیون سرپرستیه شما اسپانسر نمیتونی پیدا کنی، شما نمیتونی قرارداد تجاری ببندی، شما نمیتونی اون تیمهایی که تشکیل دادی همه روی در واقع اصطلاح میگن پاشون رو پوست موزه، به خاطر اینکه میگن معلوم نیست این تیم باشه یا نه. اونی که میخواد قرارداد تجاری ببنده میگه من نمیدونم این دوستان تا 2 ماه دیگه هستن که برام قرارداد ببندن. دقیقاً یعنی فدراسیون فوتبال، درآمدزایی، تیم‌های ملی همه معطل میمونن و ما الان باید تمام تلاشمون رو بکنیم که انتخابات در واقع سر موعد مقررش برگزار بشه با همین اساسنامه‌ای که حالا رو به جلو بوده ولی اشکالاتی داره. بعدش حالا که اساسنامه هم که همه دارن میتونن تمام کارشناسان اهل فن حتی بیان برنامه بذارن، مشکلاتش رو در بیارن و در واقع مشاوره بدن به اعضای مجمع و بریم تو این فاصله یک ساله که میخواییم ماده 1 رو اصلاح کنیم بندهای دیگه اساسنامه رو اصلاح کنیم که بشه اساسنامه کاملا استاندارد به روز و با محتوای فوتبال ما سازگار.
بعد این انتخابات در واقع مجمع، یعنی ببخشید مجمع تایید اساسنامه مجازی چجوری میخواییم ما 80-90 نفر اونجا
یه پنل
وبینار
یه پنل آنلاین
داره؟ بله دقیقاً مثل همون فرمی که خود فیفا سمینارش رو برگزار کرد.
تعداد زیاد چهره ها ریز میشن
و کمیته بین المللی المپیک هم برای تعویق المپیک 2020 در واقع همین سازوکار رو داشت. آخرین کنگره فیفا هم همین فرم رو داشت که 211 عضو به صورت وبیناری آنلاین بودن و اتفاقا این کرونا باعث شد که یه بخشی به نام رأی الکترونیکی یا رأی در واقع
ویدیو کنفرانس
و ویدیو کنفرانس اصلا وارد اساسنامه بشه که اینم
از دیگه اساسنامه انتخابات نمیشه اینجوری برگزار کرد. البته فکر کنم
انتخابات رو نه
حضوری باشه که شما
انتخابات که نه فیزیکی. فقط در واقع مجامع عادی، چون ما مجمع انتخاباتی در واقع سازوکارش تقریبا فرق میکنه، مجامع عادی رو با وبینار میتونن برگزار کنن.
بسیار عالی. آقای باختر شما رو کی دارین؟
ببینید در مورد اینکه مهلت حالا یک ساله یا کوتاهی هست، خب طبیعتا اگر که ماده 87 اساسنامه نگاه بکنیم توی بند دومش در مورد اینکه باید قانون ملی ورزش با کمک وزیر ورزش و مجلس دولت و همچنین فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا تغییر بکنه رو داریم. البته ما چیز تحت عنوان قانون ملی ورزش نداریم. طبیعتاً توی حالا اسناد و مطالب و حالا مبادلاتی که بین فیفا و فدراسیون ما بوده قطعاً اونجا صحبت از در واقع قانون ملی شده که
ماده 87
وضعیت حقوقی موقت فدراسیون. خب اینجا نشون میده که فیفا هم درک کرده مشکلاتی که ما داریم. طبیعتا وقتی که یک سری مشکلاتی هست مثل همون بحث استقلال و نوع شخصیت فدراسیون که ماده 1 هست، ما نمیتونستیم عنوان یک شرکت خصوصی ثبتش بکنیم. چرا؟ چون ممکن بود هر روزی خدای نکرده یکی از کسانی که این شرکت ثبت کردن فوت کنن و تضمین وجود نداشت که برسه اونها ادعای نسبت به فدراسیون نداشته باشه.
الان به عنوان یک مؤسسه غیر تجاری ثبت شده فدراسیون فوتبال.
تو اون ثبت فقط به خاطر کد اقتصادی بود آقای شریف.
اونم بازی برنامه آقای شریف اونم رفتیم
بازی برنامه بله. رفتیم راجعش.
چون فدراسیون یک بار 12 اسفند 1325 تأسیس شده. شما دیگه یه جایی که تأسیس شده رو که نمیتونی دوباره تأسیس کنی.
نه ببینید من بحثم میدونین چیه؟ ثبتی که اونجا شده بود شما میگین برای کد اقتصادی بوده، من میگم باش هدف کد اقتصادی بوده، من نوع هدف رو کاری ندارم، الان من دارم آن چیزی که ثبت شده رو به رسمیت
میشناسم. اشتباه بود بعد بپذیرید.
ببینید ما همین دغدغه رو الان در مورد سازمان لیگمون داریم. سازمان لیگ سهامدار حقیقی داره، آقای عزیز محمدی، آقای علی کفاشیان، آقای مهدی محمد نبی، آقای مهدی تاج، آقای علی کاظمی. اینها سهامدار حقیقی سازمان لیگ ما
بله.
هستند.
بله.
همین الان شما با آقای عزیز محمدی صحبت بکنین، کلی گله داره.
بله.
که آقا منی که اصلا اونجا نبودم از سال 1390 به بعد، چرا باید مالیات. تاوان مالیات نداده رو بدم؟
حساباشون توقیف شده مثلا.
حساباشون یه دوره توقیف شد، بعد دوباره رفتن دوباره.